سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان امیرزی برای یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفته‌وار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌ها، رئیس جمهور اشرف غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی به دنبال برخی اختلاف‌ها، رئیس جمهور درباره لوی جرگه تصمیم خواهد گرفت. همچنان عملیات های نیروهای امنیتی افغان در ولایت های هلمند و بغلان ادامه دارد. در کنار اینها در نیمه دومین ساعت هم برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. در خبرهای جهان، 15 زندانی که قبلا در زندان گوانتانامو در کیوبا نگهداری می شدند به امارات متحده عربی منتقل شدند و نیروهای امنیتی ایران ادعا دارند که 3 سنی تندرو را در غرب آن کشور کشتند. تولات خبری جهان تا لحظات بعد. نخست جاوید حسن‌زاده با خبرهای افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی است. عبدالله در دیدار با سفیر پاکستان در کابل روی مبارزه با تروریسم و همکاری های مشترک میان دو کشور تاکید کردند. و اداره انکشافی بین المللی امریکا میگوید تا نزدیک به 2 ماه دیگر توربین سوم بند کجکی ولایت هلمند فعال میگردد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی است. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت هر آنچه که در توافقنامه پیش بینی شده باشد رئیس جمهور غنی مطابق آن عمل خواهد کرد.
باید این همین موضوع واضح شود که امتر میگه که اگر لوی جرگه نشد حکومت تا 5 سال دوام میکنه. اگر در متن یک چیز باشه بازیگر رئیس جمهور مخالفت زور کده نمیدان، اما اگر در متن نشده بوده که موضوع کاملا جداگانه است و مربوط به رئیس جمهور است که چی تصمیم میگیره.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اخیراً تنش‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بیشتر شده و هر دویشان یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند. رئیس اجرایی بر تطبیق متن توافقنامه سیاسی تاکید دارد و ادامه کار حکومت وحدت ملی را مشروط به آن دانسته است. عبدالله در دیدار با سفیر پاکستان در کابل روی مبارزه با تروریسم و همکاری های مشترک میان دو کشور بحث نمود. در خبرنامه ریاست اجرایی گفته شده است که این دیدار صبح امروز در قصر سپیدار میان عبدالله و ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل صورت گرفت. در خبرنامه گفته شده است که در این ملاقات سفیر پاکستان دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان را به رئیس اجرایی برای دیدار از پاکستان پیشنهاد نموده و تقاضا کرد که از به زودی از این کشور دیدار نماید. رئیس اجرایی وعده سپرد که در یک فرصت مناسب از پاکستان دیدن خواهد کرد. اداره انکشاف بین المللی امریکا میگوید تا نزدیک به 2 ماه دیگر توربین سوم در بند کجکی ولایت هلمند فعال میگردد. جرمی کریو مسئول بخش بنیادی USAID امروز در کابل به خبرنگاران گفت با وجود مشکلات امنیتی به عملی شدن این پروژه خوشبین هستند. و اساس معلومات اداره انکشاف بین المللی امریکا این پروژه 75 میلیون دلار مصرف داشته و قرارداد بازسازی آن در سال 2013 میلادی صورت گرفته است. شرکت برشنا نیز میگوید که با فعال شدن توربین سیام در بند کجکی هزارها خانواده در ولایت های هلمند و قندهار از برق مستفید می شوند. مسئولان محلی ولایت سرپل میگویند که روند استخراج نفت در این ولایت را متوقف ساختند. محمد ظاهر وحدت ولی سرپل امروز در یک نشست خبری گفت که این روند به خاطر متوقف شده است که کمپانی هایی که در بخش استخراج نفت کار میکردند تعهداتشان را به صورت درست عملی نکردند. آقای وحدت گفت که در جمع تعهدات یکی هم گماشتن 1000 نفر بیکار که در محل زندگی میکردند شامل بود، اما این کار انجام نگردیده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغون منگل راه می‌رود.
پانزده زندانی که قبلا در زندان گوانتانامو در کیوبا نگهداری می شدند به امارات متحده عرب منتقل شدند. انتقال این 12 یمنی و 3 افغان که دیروز صورت گرفت بزرگترین آزادی یک گروه در یک بار از زندان گوانتانامو بعد از آن می باشد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا وعده مسدود کردن زندان بعض برانگیز گوانتانامو را داد. لی وولوفسکی نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای ماموریت مسدود سازی زندان گوانتانامو از امارات متحده عرب ابراز سپاس کرده است که این زندانیان را می پذیرد. نیروهای امنیتی ایران ادعا دارند که 3 سنی تندرو را در غرب ایران کشتند. به گزارش پلیس، این افراد امروز در یک زد و خورد در شهر کرمانشاه در 500 کیلومتری جنوب غرب تهران و 100 کیلومتری سرحد با عراق کشته شدند. به گفته پلیس، یک ماشیندار و یک واسکت انتحاری بعد از این درگیری به دست نیروهای امنیتی افتاد. هویت این افراد مشخص نشده، ولی مقامات آنها را تکفیری عنوان کردند، عبارتی که اغلبا برای سنی های تندرو در ایران استفاده می شود. مقامات ایرانی می گویند بعد از آن که تهران فعالیت های نظامیش را در سوریه و عراق بیشتر ساخت، داعش از چند ماه به این طرف ایران را هدف قرار داده است. مقامات ایرانی در ماه جون گفتند 10 عضو گروه داعش را گرفتار نموده و حدود 100 کیلوگرم مواد منفجره را کشف و ضبط کردند. نظامیان روسی حملات هوایی را در سوریه انجام داده و برای اولین بار از طیاره‌های استفاده کردند که در ایران مستقرند. وزارت دفاع روسیه امروز گفت در این حملات از جنگنده‌های استفاده شد که از قرارگاه هوایی همدان ایران پرواز کردند. وزارت دفاع روسیه گفت که این حملات به طور موافقانه چندین مرکز داعش به شمول ذخیره‌گاه‌های اسلحه و کمپ‌های آموزشی داعش را در 3 ولایت شمالی سوریه هدف قرار دادند. همچنان اداره نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است، امروز روسیه و اردوی سوریه را متهم کرد که در عملیات‌های مشترکشان از اسلحه آتش‌زا در مناطق مسکونی غیر نظامیان استفاده کردند. Human Rights Watch گفت در 6 هفته گذشته از چنین اسلحه حداقل 18 بار استفاده شده است. یک باشنده نیویورک در رابطه با کشتن یک امام مسلمان و همکارش دستگیر شده است. این حادثه 2 روز پیش رخ داد. اوسکار مورل، یک مرد 35 ساله و باشنده بروکلین، دیروز رسماً به قتل و داشتن اسلحه غیر قانونی متهم شد. پلیس در مورد انگیزه احتمالی این قتل‌ها و اینکه آیا قاتل با افراد مقتول رابطه داشت یا نه چیز نگفته است. مورل در روز حادثه به اتهام دخالت در یک حادثه ترافیکی و فرار از محل حادثه دستگیر شد. 2 مولای بنگلادیشی که توسط اوسکار مورل کشته شدند، دیروز در حضور صدها عزادار مسلمان در نیویورک به خاک سپرده شدند. و خبر آخر که جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، قبل از آن که فردا به کوسوو برود، امروز سربیا دیدن می کند. بایدن در سربیا با رئیس جمهور تومیسلاو نیکولیچ و صدر اعظم الکساندر ووچیچ دیدار خواهد کرد. قرار است بایدن 2 روز بعد در کوسوو با رئیس جمهور آشم تادیچ و صدر اعظم عیسی مصطفی ملاقات کند. قصر سفید تا حال جزئیات را در مورد مسائل مورد بحث در این دیدارها نداده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 38 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است.
باید این همین موضوع واضح شود که آیا همتر میگه که اگر لوی جرگه نشد حکومت تا 5 سال دوام میکنه. اگر در متن یک چیز باشه، بازگر رئیس جمهور مخالفت زور کده نمیدانه.
عملیات های نیروهای امنیتی افغان در ولایت های هلمند و بغلان ادامه دارد. قتل های پیهم زنان در فاریاب، نگرانی های فزاینده سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح شده است.
مجموعاً به تعداد 24 مورد قتل و قتل های ناموسی و خشونت های منجر به قتل در دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش زنان ثبت است.
وزارت زراعت برای انکشاف باغداری و از میان برداشتن چالش‌ها از برخی تلاش‌ها خبر می‌دهد.
امید هم که یک روز ما یک نقشه را داشته باشیم که در 5 سال آینده عملی کرده بتانیم. تغییر آورده بتانیم در جیب کار ما، در جیب باغدار ما.
کشته شدن 11 تن در یک حمله هوایی در یمن. باز هم شفاخانه دکتران بدون مرز هدف قرار گرفت. در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه‌های امروز کابل را مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که اگر در توافقنامه پیش بینی شده باشد که پس از 2 سال لویه جرگه می تواند برگزار شود، ریاست جمهوری مصمم به عملی کردن آن است. در غیر آن رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت. ریاست اجرایی در این مورد چیزی نمیگوید، اما تاکید بر عملی شدن متن توافقنامه سیاسی دارد. نورالله شایان در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی متن توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را بررسی مجدد میکند. نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور متعهد به عملی کردن متن توافقنامه سیاسی است، اما اگر در این توافقنامه برگزاری لویه جرگه پس از 2 سال پیش بینی نشده بود، رئیس جمهور فیصله بعدی را میکند.
فکر میکنم که بسیار کار سر از نیست که اصلا تکست زیر ببینن که در اوج چی نوشته شده. باید این سر امی موضوع واضح شوه که آیا امتر میگه که اگر لویه جرگه نشد حکومت تا 5 سال دوام میکنه. اگر در متن یک چیز باشه، بازیگر رئیس جمهور مخالفت زور کده نمیداند. اما اگر در متن پیشبینی نشده باشه، یک موضوع کاملا جداگانه است و مربوط به رئیس جمهور است که چی تصمیم میگیره.
آقای مصداق همچنان میگوید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور تماس تلفنی داشته و از وی خواسته تا هر چه زودتر تنش‌های به میان آمده را حل کنند. پس از ایجاد اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی، تلاش‌های ملی و بین المللی برای حل آن جریان دارد. پیش از این نمایندگان کشورهای خارجی به شمول سفرهای آمریکا، هند، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، مقامات نظامی و ملکی ماموریت حمایت قاطع با دکتر عبدالله عبدالله دیدار کرده و در مورد تحولات سیاسی اخیر گفتگو نمودند. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده در این دیدارها روی تقویت و تداوم نظام فعلی و عملی شدن توافقنامه سیاسی و اصلاحات انتخاباتی تاکید شده است. به تازگی الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که کشورش رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان را تشویق می‌کند تا با هم کار کنند. پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته است که برای برداشتن اختلافات میان رهبران حکومت میانجیگری می‌کند. به گزارش برخی رسانه‌ها حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و سلام رحیمی رئیس اداره امور نیز نزد عبدالله عبدالله رفته و خواستار حل تنش‌ها شدند. کشیدگی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه زمان اوج گرفته که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از بی حوصلگی رئیس جمهور انتقاد کرد، اما رئیس جمهور غنی حوصله مندی را از ویژگی های رئیس جمهور دانست. قرار بود هر دو شریک حکومت برای روز شنبه با هم دیدار و گفتگو کنند، اما این ملاقات به دلایل نامعلوم از جانب رئیس جمهور تا حال صورت نگرفته است. در این حال ریاست اجرایه بر تطبیق بدون قید و شرط متن موافقتنامه سیاسی تاکید دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفت
تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی یک امر اساسی و حتمی است. این باید تطبیق شود تا ما از مشکلاتی که امروز داریم از این برای ما طرف بهبود حرکت کنیم.
ادامه چنین وضعیت سیاسی مردم را نیز متاثر ساخته است. در کنار آن تاجران افغان میگویند پس از ایجاد این تنش ها سکتور خصوصی زیانمند شده است. آگاهان سیاسی نیز میگویند این وضعیت به خیر کشور نیست و سران حکومت میخواهند که هر چه زودتر برای حل مشکلاتشان کنار بیایند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 3:14 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 4 ولسوالی ولایت‌های بغلان و هلمند عملیات نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. محمد رادمانش سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که به ولسوالی‌های دهنه غوری بغلان نیروهای تازه نفس نیز فرستاده شدند. ولسوالی دهنه غوری دو روز پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد و برخی ولسوالی‌های هلمند نیز در روزهای اخیر شاهد حملات جدی طالبان مسلح بودند. نسیم شفق در مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
با تقدیم سلام،
پس از درگیری های شدید و سقوط ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به دست طالبان مسلح، وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفان مسلح دولت به زودی در این ولسوالی سرکوب شده و وضعیت به حالت عادی برخواهد گشت. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دهنه غوری بغلان آغاز شده و نیروهای تازه نفس نیز به این ولسوالی فرستاده شده اند.
خبری که میدانین در دهنه غوری یک سلسله مشکلاتی به وجود آمده بود که ما به عملیات را در اونجا راه اندازی کردیم و فعلا عملیات ما به شکل خوبش در اونجا ادامه داره و ما میتونم برای شما بگویم که به زودترین وقت وضعیت در اونجا به نفع مردم دهنه غوری تغییر خواهد کرد.
ولسوالی دهنه غوری بغلان پس از درگیری های شدید دو روز پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد و در شماری از ولسوالی های هلمند نیز درگیری و ناامنی ها افزایش یافته است. حتی برخی از ولسوالی های این ولایت در روزهای اخیر چندین مرتبه میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دست به دست شده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی های مارجا، گرمسیر و ناوه هلمند در کنترل نیروهای امنیتی افغان بوده و عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی ها ادامه دارد. مقامات وزارت دفاع گفتند که شماری از مخالفان مسلح دولت نیز در این ولسوالی ها کشته و زخمی شدند، اما در این مورد ارقام دقیق ارائه نکردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. در این حال حیات الله حیات، ولی هلمند، به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت در برخی ولسوالی های این ولایت ماین جابجا کردند و به همین علت به گفته وی عملیات نیروهای امنیتی افغان با احتیاط به پیش می رود. در این حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند که در درگیری های جاری در افغانستان برخی از کشورهای منطقه دست داشته و آنان تلاش میکنند تا حکومت را ضعیف نشان دهند. جنرال امان الله امان:
کل تروریست ها نه فابریکه تولید سلاح بونجا در منطقه داره و نه تولید پولی را دارن. بنان معلوم هستند که از مراجع تعیین شده و ثابت شده کمک های مادی و معنوی هم رشان میشه که تا اینجا یک نارامی را و مرکز جنگ جور کردن درشان تا حکومت افغانستان را نارامتر و ضعیفتر نشان بدن.
روز گذشته محمد حکیم انگار، قماندان زون 505 بوست در ولایت هلمند، گفت که شواهد را در مورد حضور شماری از جنرالان پاکستانی در درگیری های ولسوالی نادلی و ناوه این ولایت به دست آوردند. جنرال امرالله امان با اشاره به این موضوع میگوید که حکومت افغانستان باید اسناد و شواهد دست داشته اش در مورد مداخلات صریح پاکستان در این کشور را با جامعه جهانی در میان گذارد تا به گفته وی پاکستان بیشتر مورد فشار قرار گرفته و از فعالیت های تخریبی اش در افغانستان دست بردارد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
تشکر از نسیم شفق. از تحولات امنیتی در ولایت های هلمند و بغلان گزارش میداد. در آغاز برنامه شنیدین که رئیس جمهور غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است. در حالی که اختلاف های در میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه مطرح شده، وضعیت امنیتی چندین منطقه در افغانستان خوب نیست و طوری که در گزارش نسیم شفق هم شنیدین، عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت های هلمند و بغلان ادامه دارد. طالبان مسلح دو روز پیش ولسوالی دهنه غوری بغلان را گرفتند و پیش از این در برخی ولسوالی های هلمند هم جنگ های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان ادامه داشت. هر دو موضوع، یعنی اختلاف های سیاسی و همچنان جنگ ها و عملیات ها، در شمار زیاد از روزنامه های امروز کابل به چشم می خورند. نورالله شایان شمار از این رسانه های چاپ پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی تیره شدن روابط میان رهبران حکومت و وضعیت امنیتی برخی ولایت کشور مطالب را به نشر رساندند. روزنامه خصوصی ویسا در سرمقالش نوشته که میان هواداران رئیس جمهور و رئیس اجرایه در رسانه ها جنگ مغلوبه جریان دارد. ویسا با اشاره به انتقادات سران حکومت از یک دیگرشان می نویسد که ایجاد این حکومت طرح خارجیان بوده و سوی آنان بالای افغانها تحمیل شده و آینده آن نیز تا حد زیاد به تصمیم خارجیان تعلق دارد. به نقل از روزنامه آمده است، اگر می خواهید که این حکومت با مشکلات موجود و نااهماهنگی‌اش ادامه یابد، شاید هر چیز زودتر شاهد باشیم که یک شخص به گونه پنهان یا آشکارا بیاید و پایان جنگ مغلوبه را اعلان کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در این مورد در سرمقالهش نوشته حکومت وحدت ملی خود در پی ایجاد مشکلات است. به نقل از روزنامه، مشکلات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله با گذشت هر روز بیشتر می شود. نویسنده مقاله نوشته که در ادامه اتهامات بر یک دیگر، عبدالله عبدالله اتهامات تازه به اشرف غنی وارد کرده و در میان هوادارانش گفته است که در حکومت فساد گسترده وجود دارد و فساد پیشگان از طریق قراردادها با مافیای جهانی رابطه دارند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که رئیس اجرایه گفته است که ارکنشینان دوستان و خویشاوندان خود را در حکومت مقرر می کنند و آقای عبدالله هشدار داده که پس از این با چهره دیگر ظاهر خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در یک مطلبش در مورد وضعیت امنیتی بغلان به نقل از مقامات نوشته که عملیات را برای بازگیری دوباره ولسوالی دهنه غوری از نزد مخالفان مسلح آغاز کردند. در این مطلب آمده است که در نتیجه درگیری ها شمار از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این روزنامه به نقل از محمود حقمل سخنگوی والی بغلان می نویسد که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. و روزنامه غیر دولتی سرخط در مورد جنگ در هلمند نوشته که جنرالان پاکستانی جنگ در هلمند را بر ضد نیروهای امنیتی افغان رهبری می کنند. این روزنامه به نقل از مقامات امنیتی هلمند می نویسد که در این مورد اسناد کافی در اختیار دارند. در این مطلب به نقل از محمد حکیم انگار قمندان زون 505 بست پلیس در هلمند گفته شده که در این جنگ لشکر طیبه و لشکر جنگوی نیز نقش دارند. در روزنامه آمده است که اکنون وضعیت در کنترل است و نیروهای افغان توانستند تا جنگ را مهار کنند.
ساعت 3:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 رو FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم تا دقایق بعد. البته در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را هم فراموش نکنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت فاریاب از افزایش قتل زنان در این ولایت نگران است. مسئولان دفتر صحوی این کمیسیون میگویند از آغاز امسال تا اکنون بیش از 20 مورد قتل زنان در دفتر آنها ثبت شده که در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیر را نشان می‌دهد. این که دلیل و انگیزه این همه خشونت‌ها و در نهایت قتل زنان در فاریاب چی ها بوده است؟ در گزارشی که رحمت الله رها از ولایت فاریاب فرستاده.
پدیده خشونت علیه زنان و در کل قتل خانم ها در ولایت فاریاب طی سال روان افزایش چشمگیری یافته است. سید حفیظ الله فطرت مسئول دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت:
ما شدیداً نگران این قضیه هستیم. ما شاهد بروز خشونت ها به پیمانه زیاد هستیم، مخصوصا خشونت های منجر به قتل، و در عین حال ما نگران این هستیم که این خشونت ها بسیار ابعاد شدید و خشن و جنبه بسیار فجیعانه را برای خود میگیره. و حتی همی خواهری که به قتل رسید که به شکلی از اشکال مسله شده، یعنی اعضای بدن از یک قطع شده و یک نوع سلاخی شده در حقیقت.
رئیس دفتر حقوق بشر فاریاب میگوید در جریان سال روان 24 مورد خشونت منجر به قتل زنان در دفتر آنها به ثبت رسیده است.
از آغاز سال 1395 خورشیدی مجموعاً به تعداد 24 مورد قتل و قتل‌های ناموسی و خشونت‌های منجر به قتل در دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش زنان ثبت است.
بر اساس ارائه گزارش‌ها آخرین مورد قتل فجیعانه یک زن 24 ساله باشنده ولسوالی خواجه سبزپوش است که عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب میگوید چند روز قبل در نیمه شب شماری از افراد ناشناس زن جوانی را با کارد و چاقو به گونه فجیع به قتل رسانیده بودند.
ارواز قریه زنگ زد، گفت که یک زن زری چند نفر کشته شده، چند نفر آمده مسلح بسته کردن و بازی زن در اتاق دیگر زری کارت گفت کشته شده. اجتماع از یا سر شوارش خسورش بوده، اونا توی زن قرار گرفته، برای فعلا معزون هستن، قید پلیس هست، از توقیف هست.
و اما در خصوص اینکه روی چه عواملی آمار خشونت به خصوص قتل زنان در فاریاب افزایش یافته است، باز هم آقای فطرت در باره میگوید
علت و عواملش مختلف است. از یک سو مسائل ازدواج‌های اجباری است، دلایل دیگرش مسئله ازدواج‌های قبل از وقت است، دیگر مسئله فقر و تنگدستی در خانواده هاست، و دیگر مسئله بعضن وجود تلفن‌های ارتباطی و استفاده از اینترنت، صفحات فیسبوکی و ارتباطات غیر معقولی که بعضن در بین خانواده‌ها و خواهرها با سایر افراد زمینه ارتباطشون برقرار میشه، در اینجا مسئله فریب و مسئله جرایم اخلاقی باز به میان میاد و در مجموع در محیط ما سبب شده که در میان خانواده‌ها خشونت به میان بیاید و سبب نابودی حق حیات یک انسان میشه.
از سوی هم به باور مسئولان دفاع از حقوق زنان، عدم تطبیق قانون و تعیین جزا برای مجرمین، فساد در نهادهای عدلی و قضایی، حمایت زورمندان مسلح از افراد مجرم از جمله عواملی هستند که سبب افزایش قتل زنان در ولایت فاریاب گردیده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای انکشاف باغداری و از میان برداشتن چالش ها در این راستا با جدیت کار خواهد شد. این وزارت امروز ورکشاپ را به هدف بررسی نقاط قوت و ضعف مسوده استراتژی ملی باغداری با اشتراک استادان پوانتون ها، متخصصان و باغداران کشور را اندازی کرد. در این میان شما را از باغداران ابراز امیدواری میکنند که استراتژی ملی باغداری روی کاغذ باقی نمانده و جنبه عملی را به خود بگیرد. آرزو غیاسی در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان سهم سکتور باغداری را در تولیدات داخلی کشور مهم دانسته میگوید که برای انکشاف بلند بردن کیفیت و گسترش ساحات باغداری با جدیت کار میکند. این وزارت روز سه‌شنبه ورکشاپی را به هدف بررسی نقاط قوت و ضعف مسوده استراتژی ملی باغداری با اشتراک استادان پوهنتون‌ها، متخصصین و باغداران کشور راه اندازی کرد. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری هدف برگزاری این ورکشاپ را چونین بیان کرد.
علت از این استراتژی که ما داریم و این کنفرانس هدف از اونی است که ما نظریات نهایی شما را بگیریم تا همون نقشه را بکنه به شکل بسیار درست و اساسی تکمیل کنیم. ما میخواهیم که یک رودمار، یک نقشه را داشته باشیم که در 5 سال آینده عملی کرده بتانیم، تغییر آورده بتانیم در جیب کار ما، در جیب باغدار ما.
آقای زمیر گفت که 34% تولیدات افغانستان متکی به محصولات باغداری بوده که 6.7% کل تولیدات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. به اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، انگور، زردالو، سیب، بادام، انار، چهارمغز و توت از بیشترین و مهمترین میوه‌جات افغانستان محسوب می‌شوند. مسئولین این وزارت گفتند بین سال‌های 2006 تا 2015 افغانستان هفتمین صادرکننده کشمش و 11مین صادرکننده بادام در جهان گردیده است. مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفتند که با وجود رشد نسبی باغداری در کشور، هنوز هم این سکتور با چالش‌های مهم روبرو بوده که باید هر چه زودتر حل گردد. غلام رسول صمدی، مشاور بخش باغداری این وزارت، گفت که عصری نبودن باغداری، تولیدات کم و غیر معیاری، کمبود سرمایه، کمبود زیربنا، محدود بودن دسترسی تولید کننده و تجار به مارکت های بین المللی از مشکلات عمده اند که سر راه سکتور باغداری وجود دارد. در این حال برخی از باغداران تلاش های وزارت زراعت و مالداری را ستایش کرده ابراز امیدواری می کنند که استراتژی ملی باغداری روی کاغذ باقی نمانده و جنبه عملی در پی داشته باشد. عبدالستار مبارز، رئیس بورد ملی قوریه‌داران افغانستان، در مورد میگوید:
اگر ما امیر واقعا در روی کاغذ نمشته میگیم دست خود ما عملی بکنیم، تطبیق شدن است. اگر در کاغذ نمشته بکنیم، عملی نکنیم، سرش فکر نکنیم، سرش کته استادای خود مشوره نکنیم، ببریم باز به هدر میره. مثل که در 14 15 سال هدر رفت، حال مستر چی جور میکنن. امیر 14 سال پیشون جور کرده بودن، اما خدا کرده که عمل نصیبشون.
در تازه ترین آماری که سال جاری از سوی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به دست آمده نشان می دهد که 200 هزار هکتار زمین در افغانستان تحت پوشش باغداری قرار دارد و حدود 2 میلیون تن به باغداری مشغولند. باغداران می گویند اگر حکومت و نهادهای بین المللی روی اهمیت و انکشاف زراعت و باغداری کشور توجه بیشتر داشته باشند، سکتور زراعت و باغداری رشد چشمگیری کرده و اقتصاد افغانستان را تقویت می بخشد. آرزو غیاسی، رادیو آزادی، کابل.
و با همین گزارش از آرزو غیاسی رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 فرستادین هم تا دقایق بعد. حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. زرگونه منگل با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
حکومت افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی در حال بررسی مجدد متن توافقنامه سیاسی است. مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری گفته است هر آنچه که در این توافقنامه پیش بینی شده باشد رئیس جمهور غنی مطابق آن عمل خواهد کرد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و سفیر پاکستان در کابل روی مبارزه با تروریسم و ادامه همکاری های مشترک میان دو کشور تاکید کردند. اداره انکشاف بین المللی امریکا می گوید تا نزدیک به 2 ماه دیگر توربین سوم در بند کجکی ولایت هلمند فعال می شود. 15 زندانی که قبلا در زندان گوانتانامو در کیوبا نگهداری می شدند به امارات متحده عرب منتقل شدند. انتقال این 12 یمنی و 3 افغان به شرق میانه دیروز صورت گرفت. نیروهای امنیتی ایران ادعا دارند که 3 سنی تندرو را در غرب آن کشور کشتند. به گزارش پلیس این افراد امروز در یک زد و خورد در شهر کرمانشاه در 500 کیلومتری جنوب غرب تهران و 100 کیلومتری سرحد با عراق کشته شدند. و نظامیان روسی حملات هوایی را در سوریه انجام داده و برای اولین بار از طیاره های استفاده کردند که در ایران مستقرند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل و جزئیات این خبرها در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام و همچنان برای گرفتن تازه ترین تحولات خبری و همچنان رویدادهای مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و تازه ترین های روز ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. سپاس از همراهیتان تا این لحظات و حالا هم الیاس صالح با تحولات و رویدادهای اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که داد و ستد اقتصادی میان افغانستان و ایران افزایش یافته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت قبل از این رقم داد و ستد تجار افغان و ایران به 1.5 میلیارد دلار می رسید که در حال حاضر به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است. و افزود این صادرات و واردات با ایران از راه بندر چابهار صورت می گیرد. داد و ستد تجار افغان با ایران در حال افزایش می‌یابد که در این اواخر روابط تجارتی افغانستان و پاکستان نسبت به گذشته به مراتب کاهش یافته است. مسئولان شماری از شرکت‌های شخصی در ولایت ننگرهار می‌گویند در بیشترین موارد عقد قراردادها در این ولایت منافع شخصی در نظر گرفته شده و به منافع ملی اهمیت دادن نمی‌شود. اسرائیل معاون شرکت ساختمانی مشرقی شیرزاد به رادیو آزادی گفت چند قبل قرارداد اعمار دو کلینیک از سوی وزارت صحت عامه به داوطلبی گذاشته شد، اما به علت معامله‌های قبلی به آنها اجازه دادن نشد تا در این داوطلبی شرکت کنند. با گفته آقای اسرائیل وی حاضر است تا در این قراردادها 5 میلیون افغانی را به حکومت تخفیف بدهد. در این حال عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار از تحقیقات در این مورد اطمینان می‌دهد، اما رئیس صحت عامه ننگرهار اتهام این معامله ها را رد می‌کند. نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چنین می‌باشد: یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1280 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سره 1550 افغانی و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 90 پول، 1 یورو 75 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 628 افغانی.
این هم تحولات اقتصادی افغانستان و تحولات ورزشی را در برنامه ساعت خبری ساعت 5:30 فراموش نکنید. حالا هم در یمن جایی که در یک حمله هوایی تازه 11 تن جان دادند. در این حمله یک شفاخانه که سوی سازمان دکتران بدون مرز حمایت می شود دیروز هدف قرار گرفت. 10 کودک به روز شنبه در یک حمله هوایی دیگر در یمن کشته شده بودند. منشی عمومی سازمان ملل متحد کشته شدن این کودکان را محکوم کرده. ژکفر احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
منطقه عبس واقع در ایالت هجه یمن، حمله هوایی بر یک شفاخانه در اینجا جان 11 تن را گرفته است. دست کم 19 نفر دیگر زخمی شدند. شفاخانه 3:45 دقیقه دیروز هدف حمله قرار گرفت. این شفاخانه از سوی سازمان دکتران بدون سرحد حمایت می شود.
آنها در شفاخانه بجز از بیماران و زخمی ها چه چیز یافتند؟ بجز از مریضان و کارمندان صحی، دکتران بدون سرحد و دکتران یمنی کسی دیگر اینجا نیست.
یکی از باشنده های محل بود. سازمان دکتران بدون سرحد گفته است این شفاخانه در نزدیکی مرکز اصلی شورشیان حوثی در سعده مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سازمان در یک خبرنامه گفت که 9 تن به شمول یک کارمند سازمان دکتران بدون سرحد در همان لحظه کشته شدند. در خبرنامه گفته شده که 2 مریض هنگام انتقال به شفاخانه دیگر جان دادند. تریزا سان کریستوفل، مسئول برنامه های اضطراری سازمان دکتران بدون سرحد در یمن گفته است، در جریان 12 ماه گذشته این 4مین بار است که یک شفاخانه مورد حمایت این سازمان در یمن هدف حمله قرار می گیرد. دیگر مکانها در یمن نیز از این حملات در امان نماندند. حمله مشابه بروز شنبه بالای یک مکتب صورت گرفت. 10 کودک جان دادند و 10 کودک دیگر زخمی شدند. این کشتار بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد را خشمگین ساخته است. فرهان حق، معاون سخنگوی بانکیمون، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت: منشی عمومی این حمله را محکوم می کند. وی خواهان تحقیق فوری در مورد این رویداد تراژدی است و از طرف ها می خواهد تا برای جلوگیری از تخطی های بیشتر از قوانین بین المللی بشری و حقوق بشر تمام تدابیر لازم را روی دست بگیرند. از مارچ 2015 به این سو حملات هوایی ائتلاف رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه حوثی ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این ائتلاف گفته است که گروه حقیقت‌یابش از گزارش‌ها در مورد یک حمله هوایی بالای یک شفاخانه در ایالت هجه یمن آگاه است و تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شعیب از کابل در پیامش نوشته که رهبران حکومت باید به هر وجه ممکن اختلافهایشان را از بین ببرند، چون مردم گرسنه هستند و جنگ ها هم به حوجش رسیده. محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته که جوانان سرمایه معنوی و آینده ساز افغانستان هستند، ولی افسوس که گفتن قربانی میشن، از تحصیل میمانند، مجبور به ترک کشور میشن، معتاد میشن و کار براشون داده نمیشه. ای همه گفتن به خاطر اختلاف ها در میان حکومت است. و عارف از میدان وردک نوشته دولت با فساد مبارزه نکرده، زیرا گفتن ما شاهد رشوت خوری هستیم اما شاهد محکمه مجرمان نیستیم. بجز مجرمین کوچک که گفتن بدون واسطه هستند، شاید کسای بزرگ که هستن اونا محاکمه و مجازات نمیشوند. تشکر از شنونده ها و سپاس از همراهی هر یکتان. هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم یک تشکر از امان الله امیرزی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت برنامه های هفته وار ما. نخست برنامه در جستجوی انصاف، سپس آزادی و شنوندگان با ظریف نظر.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، ملا دو پفتنم. ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل ضیاءالحق باشنده ولایت لغمان که میگوید کسی در قسمت حل مشکل اسناد تعلیمیش همکاری نمی کند. ضیاءالحق با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته مشکلش را اینگونه مطرح کرد.
مشکل ما بیادری بوده که ما در سال 1377 در سنف 12 الف لیسه روشن علی در لغمان به سنف 12 هم کامیاب بودم و از اون موقع مکتب چیز کردیم، ملا کردیم، رفتم ایران. به خاطر مشکلات داخلی از هرچی بوده رفته بودیم. و حالی که آمدیم میخواستم امتحان سامی بدم. عریضه امتحان سامی که کدم برای ما یک سلام که درون نوشته بود به مربوطه مکتب سلام داد که ایره ببرده مکتب که ما از تو سامی امتحان بگیریم. ایره که بردیم اوجا 34 سوال از مربوطه مکتب کرد که ای شاگرد پلان سال شاگرد شما بود، یعنی جدول اخراجی، مکتوب اخراجی، او سنف نورمال نتایج شبیار برای ما کافیش. ما اسم و اسم فادر و جدول اخراجی، مکتوب اخراجی، این چیز برشان آوردیم. فقط نتایج که از مربوطه مکتب گم شده بود او را ناوردیم. همون بود که امتحان از ما گرفت که امتحان از تو میگیریم. امتحان که گرفت حالی کامیاب هم هستیم در امتحان. حالی میگه که شما زحمت کشیدی، بیجه زحمت تا ولی چیز هستا. با وزارت معرفم که ببری نتیجه نمیتا کاری تو همون تو گپ بوده.
تنها خودت به این مشکل روبرو شدی یا همسنفی های دیگه که با تو هم بودن این مشکل داشتن؟
سنفی خودم میشناختم، خودش کامیاب است، دکتر است، انجینر است، امتحان سامی داده، از او هم تجشن دوم است، از سال 1373 تا این 1376 کل از مکتب چیه؟ از سنفی 11، 12، دانو کلش یعنی تقریبا 3500 شاگرد کلش گم است. او به مشکل که ما دوچار هستیم او مشکل به این مشکل دوچار نیستن. او کامیاب است، انجینر است، دکتر است یا معلم است، کلش میشناسیم.
به خاطر که نتایج اونا هم لادرک شده، اونا چطور تونستن که صنف 12 را بخونند و شهادت نامه بگیرند و بالاخره فارغ شوند؟
ولی این معنی نفهم، فقط از یک امسکی ما پرسند کردیم که چطور شد. او برای ما گفت که پیش یا دو سه سال پیش ما امتحانه که می دادیم چیز ای تو سختی نبود و این که برای شما داده ای چیزا برای ما نداده بود. فقط گفتیم که ما شاگرد هستیم، از سمت 12 شاگرد هستیم، رفتیم اونجا نام خود کشیدیم، اف نمبرش کشیدیم، امتحان دادیم، هیچ پرسان نکد برای ما اسنادم داد، علی ما دکتر هستیم، انجینر هستیم یا معلم هستیم، هیچ برای ما امیال امسال که بودیم سال هم سه چهار چیزا که برای ما داد سه شب پورا کردیم، جدول اخراجی، مکتوب اخراجی، فقط همون نتایج سمت 12 11 یا 10 که میخواست او را از مربوطه لیسه گم است، یعنی تقریبا 5 سال ازشان گم است، 5 سال. یکی از ما نیست که از کل لیسه اگر پرسان کنه از سرمعلمش، از مدیرش، از لیسه علی روشن لغمان، فقط کلش گم است. کسی که دکتر است نتایجش هم نیست، کسی که معلم است، کسی که بدون از ما، کلش گم است.
لیسه روشن لغمان این مسئله را تایید میکنه که اسناد شاگردها حریق شده و از بین رفته؟
تصدیق میکنه. چرا تصدیق نکنه؟ تصدیق میکنه اوجا فقط لوحه کلان هم نوشته کده به مدیریت نتایج خود که ما معذرت میخواییم از این سال تا 1373 تا سال 1376 کل نتایج ما گم است. هم اوجا نوشته کده که کسی، هر کسی هم که میاد نتایج پرسان میکنه میگه از ما گم است، از سر جنگ های داخلی که طالبان رفته بود، بعد از اوی جا قماندان سر قدرت که جنگ بود اون موقع سوختانده، یا کسی برده، هیچ کس هم نیست. تقریبا 10-11 هزار شاگرد یا زیاد باشه، ما خود پرسانش نکردیم، از کلش گم است. کسی که علی دکتر هم است یا که رئیس جمهور هم شوه نتایجش گم است.
لیسه روشن خود تصدیق میکنه که اسناد اینا عریق شده. ریاست معارف ولایت لغمان تصدیق مکتب قبول نداره؟
او هم قبول کرد که برای ما روان نکد، همین نتایج از سال 1373-1378 ای را برای ما روان نکد. چرا در دوسیه ما میتو نوشته ای با لیسه مربوطه نوشت که از ما خود سوختانده، اگر شما ای نتایج دارین به این شاگرده، یکی ما خود نبودیم، بسیار بوده، خود ما از خود ما ای تو که شما داری نتایج برشان بتی. او جا چی پرسان کردیم، او برای ما گفت که برای ما هیچ روان نکده، با دوسیه ما نوشته که از 1373 تا 76 نتایج رئیس روشن پیش ما هیچ کسی روان نکده، نه ما داریم. او را نوشته کده از سر جنگه داخلی لیسه مربوطه نوشته کده بود که از سر جنگه داخلی از بین.
بالاخره در اخیر خواست خود چی است؟
ولی ما میخواستیم به تعلیم خود ادامه بدم. این مشکل ما در وزارت معارف با امریت چیز است، امتحان سامی و تایج به او را چیز کنی که چطور میشه و ما چی کنیم، بیایم نبیایم، میشه نمیشه، اسناد برای ما میته یا نمیته، اگر به نمره باشه همو چهار چیز قبول داره، فقط نتایج از لیسه مربوطه پرسان میکنه، از ولایت لغمان معرفش پرسان میکنه چی چرا گم است، چطور گم شده، یا ای شاگرد بوده یا نه، ام سمتی ما میطلبه، ما برشان میاریم که چند نفر هستن. این کلش ما قبول داریم در چوکات قانون. مشکل ما باید رفع شود، چون ما زحمت کشیدیم 12 سال، ما زحمت کشیدیم، فقط 12 هم که کامیاب شدیم مکتب اعلا دادیم، همی حالی آمدیم که مکتب خود پس امتحان ثانیه بتم یک پوانزه یا پوانتون چیز پیش ببریم.
ما مشکل ضیاءالحق را با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در میان گذاشتیم. وای در مورد نظرش را اینگونه بیان کرد.
یک چیزی که متاسفانه بیشتر هموطنان ما با آن مشکل دارند و این مشکل تنها در معارف نیست بلکه در نزد مردم هم وجود دارد، همین مسئله نتایج است. بعضی کسان برای خود اسناد جعلی جور کرده و در صنف‌های پایین که باز می آیند در صنف‌های بالاتر یا به نام سامی و یا به نام دیگر می خواهند شهادتنامه برای خود بگیرند. بعضی کسان شاید مستحقین باشند و در جنگ اسنادهایشان سوخته باشد. برای این همه ما پروسیجرهای قانونی داریم. اگر اسنادشان سوخته هم باشد و یا گم شده باشد، ریاست‌های مربوطه برای آن پروسیجر دارند. اگر مشکل این برادر این باشد که نتایج داشت اما سوخته است، من نمیفهمم که در کدام سالها سوخته است. اگر از سال 1370 پیش سوخته باشد، در آنجا ما رویدادهای زیاد حریق و سوختن مکاتب را داشته ایم، اما در این اواخر ما چنین رویدادها را بسیار کم دیده و یا هم هیچ ندیده ایم که مکتب و یا سابق مکتب سوخته باشد. بنان به یک تعداد معلومات تفصیلی ضرورت است که اینها به ریاست معارف بدهند و اگر در آنجا مشکلشان حل نشد، باز با یک عریضه خود به اینجا بیاید. ما انشاءالله در خدمتشان هستیم. تا جایی که قانون برایشان حق داده است، ما به دادن این حق مکلف هستیم و این کار را برایشان میکنیم. من میگویم که موضوع خود را به صورت مفصل از طریق ریاست معارف تعقیب کند. آنها هر چیزی که در اسنادشان نوشت مطابق به همان اسناد به مقام وزارت عریضه کند. ما انشاءالله مشکلش را از اینجا حل میکنیم.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل ضیاءالحق تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید به روزهای شنبه و یکشنبه با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن کمک نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قبل از اینکه به نشر پیام‌های مختلف شما بپردازیم، قابل یادآوری است که در این اواخر از صفوف اردوی ملی و پلیس ملی در تلفن اوتومات رادی آزادی تعداد زیاد پیام ها ثبت شده است و ما هم مثل همیشه تعداد از آن پیام ها را نشر نمودیم و همچنان روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود با مهمانای محترم برنامه در میان گذاشتیم و مخصوصا بعضی از پیام های شما را با محترم آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در آن برنامه در میان گذاشتیم. ما در این برنامه یک قسمت خلاصه از پیام‌های شما را، همچنان قسمتی از سخنان آقای رادمنش را می‌گنجانیم. همچنان قابل یادآوری است که مهمانای محترم برنامه با بعضی از این پیام‌ها موافقت نداشتند و اظهار نظر می‌کردند که شاید این گونه پیام‌ها پیام‌های حقیقی نباشد، شاید هم بعضاً از طرف مخالفین در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شود. در نهایت این گونه پیام ها باعث ضعیف شدن روحیات عساکر شود. به هر حال ما هم قسمت از پیام ها هم قسمت از صحبت آقای رادمنش را در این برنامه می گنجانیم و قضاوت را باز هم به شما مگذاریم.
السلام علیکم، ما سرباز پلیس ملی افغانستان هستیم. ما در حالت بسیار دشوار قرار داریم. هیچ کسی به ما کمک نمیکنه. ما نه او خود داریم به خوردن خود، نه نان و نه مهمات داریم برای جنگیدن. ما ایران ماندیم که چی حالت برای خود پیشه بگیریم.
سلام و احترامات ما هم بپذیریم. آقای نظر نصرالله‌ام از ولایت هرات از منطقه کلات نظر صحبت میکنم. وظیفه پلیس سرحدیم. چندین بار پیام گذاشتیم، بعضی موقع ما میایم به میسای آنتن میایم، جام آنتن تلفن نیه. چندین بار پیام گذاشتیم از طرف همین پرسنل و از طرف قماندانی لوای پنج سرحدی. چندین بار از طرف قماندان صاحب لوا پیشنهاد شد به وزارت مبنی به بلند رفتن همین معاش پلیس سرحدی. فرمان هم بود از جناب رئیس جمهور به حساب همین معاش که معاش بالا میره. دیگه خودمی فرمان اینا چند وقت میشه معاش بالا نرفت، بلکه دیگه هیچ خبر احوالی هم نشد. چندین بار پیام گذاشتیم که شما این پیام پخش کنیم، مسئولین وزارت داخله و تماسیم همه یک جواب به ما بدیم. تشکر از شما، خداحافظ، روز خوشی شده باشیم.
وزارت دستاتوره که می بودم از ولایت غور با شما در تماس هستم. اگر اقدام جدی صورت نگیره، ولسوالی پسابند در آستانه سقوط قرار دارد.
من از ولسوالی پسابند هم کمتر از لشکرگاه نیست.
سخنگوی ولی میگوید که نه، هیچ مشکل وجود نداره در ولسوالی پسابند. در صورتی که بدترین وضعیت قرار داره ولسوالی پسابند.
این جانب نجیب الله از ولایت هلمند که سربازان اردوی ملی هستم. رئیس طالبا از که یک دانه ایم 16-4 دانه شاجر ما چه کنیم؟ ما کل ما دماثر هستیم، جوانای ما شهید چرا میره این آدالی تیاره ما نمیزنم منطقه دیگره.
در ولایت هلمند ولسوالی نادلی 14 و 15 رو شده بزی صحه هستیم، به پوسته هستیم و وضعیت نادلی و لشکرگاه خیلی خراب است. کماندان قلوری دست دو پاندان یعنید اما توجه نمیکنه که دسته های جنگ برا و دیه را برا و کماندان های لیوا از دسته های جنگ نمیرن. شور داره که چرا دسته های جنگ نمیری؟
محمد امین هستم از ولایت هلمند ولسوالی مارجا. مدت نومه میشود که در ولایت هلمند وظیفه میکنم. مدت چهار ماه میشود که در ولسوالی مارجا وظیفه هستم. نه آشست های میرسه آنها مشکلی قبول بانگال میکنه.
عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین. ابتدا اردوی ملی ما و شما زمانی که وظیفه میرفت تیز تام ها بر از ما بسته میدادن، یعنی غذایی که میتونست که به وقت زمان حتی گرم کن داشت، همه چیزش معیار بود. ما فعلا در ولسوالی سنگین در لوای دوی قلوردی در سر پانزه میوان قرار داریم. ما ببینید اول خو مشکل گاز داریم، مواد سوختی نیست، البته با وقت زمان اکمالاتش نیست. ما ایتر پیشنهاد میکنم که چی میشه همی بسته ها از طریق ریاست محترم لوجستیک استر دریستیز به همی قطعات توضیح شود تا همی مشکلات ما از نایه یاشه رفع شود. بخاطر از اینکه مواد سوختی که نباشه طبعا برنج خام میمانه، مواد سوختی نباشه طبعا لوبیا یا مدالی که هست خام میمانه. ما ایتر پیشنهاد میکنم که یاشه همین پرسنل بر بسته ها توضیح شود. تعرض که ما میکنه ما جوابای دندان چکم میتین اقلا نمی چکم ما را خود سیر بکنی. یا برادر باور بکنی نان خشک به صورت صحیح بر ما نمیرسه. اگر میرسه مثل کلچکای پندی نوروز، نوروزی که میبره مردم اینه مطور نان خوش کردید. حقیل هم اگر یک شفاف روان بکنه که حاکمیت با قراردادی ها داشته باشه، حاکمیت همی قراردادی ها هم به حساب چیز کنم ریشه و رگ دارده بالا که برای ما با وقت زمان چون قرارداد کرده وجه تو برای در پروتکل کردی، چرا ما وزادی ها با وقت زمان نمیرسانی؟ اگر ما بگویم بزرگوارا و افقار میشه که تو چرا در حادی و عدادی تو مصاحبه داشت.
بر
برید جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان تشریف دارند در استودیو که شاید حقیقت از این موضوعات از آقای راتمنش بشنویم. حکایت ها تا چی درست است؟ موافق هستند؟ نیستند؟
جناب نظر صاحب، ما برای شما اینطور بگویم که ما در تمام خط اول مدافع تعرضی خود قرار داریم و همین اکنون در همه جاهایی که برادرها گفتند در اونجا یاشه، البسه، ممر و همچنان مهمات رو ما اکمال کردیم و امون روزی که در تلویزیون هم یک مورد گفتند این به شکلی است که قطار در اول پیاده است که همراهش تلویزیون هم بود پشتش، ما قطار زریپوشا و توپچی و به همین شکل دافع هوا و در اخیر قطار عموما ما قطار حمایوی و یا لوجستیکی رو جابجا میکنین. اما وقتی که قطار جابجا شد در خط اول تعرضی رسیدند، در خط مبدا البته قطار حمایوی ما هم در عقب قطار که جابجا بود در محل رسید، هم تل توزیع شد، هم یاشه، هم مهمات و هم دیگه مسائلی که در اونجا
ممکن است. جنرال صاحب محترم ببخشید، ما خود نظامی نیستیم، اینجا غلط فهمی نشه. وقتی که شما یک عملیات فوق العاده میکنین در او حالت کسی شکایت نمیکنه، اما در حالت نرمال که اونا شما یک عملیات خاص ندارین، در او عادت جبه افتادن از دشمن حمله میکن، در او وقت میگن، یعنی پیاما به او روزی که شما عملیات کردین و کتکل توپ و تفنگ میرین، او وقت شکایت نمیکنن صاحب. از او خاطر یک کمه که در مجموع یک تنظیم به خیالم که نیست، از او خاطر میگم صاحب.
ببینین جنگ خودش محصولش نمی یک سلسله مشکلات و پرابلم های را همراه خود داره. ممکن است که در ولسوالی نادلی برادری که قرار دارد در اونجا 14 روز در اونجا که بوده، مشکلاتی هم که دیده، ما این مشکلات را هم احساس میکنین و هم در این زمان به پشت ای هستیم که باید مشکلات رفع شود. و همین برادری که در نادلی برای ما گفت که ما 14 روز میشه که در نادلی هستم و در اونجا وضعیت ما خراب است، برای از او بگوین که ما برای از او میگم که ما برای شما پری روز اکمالات نکردیم. آیا در موسایی که برادر ما قرار داره و در گذشته بوده قماندان قل اردوی 215 هلمند در اونجا نیامد، از قطعات بازدید نکرد که میگه او در شوراب زندگی میکنه؟ و آیا در داخل ولسوالی ناوه استر جنرال مراد علی مراد در قرارگاه اپراتیفی در اونجا حضور نداشت، قطعات را همه را از نظر نگذاشتن، مشکلات داشت؟
بله، امیدوار هستیم که قناعت از این عسکرا حاصل شده باشه. منتها یک مسئله بسیار جدی که یکی از عساکر ترکتن اوست که گفتن که مسئله سلاح طرف مقابل قویتر و زیادتر و از این مسئله. این مسئله شما تا چیت موافق هستین که یعنی پسان خلبت شما سلاح رساندین، اما در شرایط نرمال چرا مثلا مجیدی صاحب هم گفتن که اسلحه بسیار خوب برشان فرستاده میشه، چرا شکایت میکنن از کمبود اسلحه صاحب؟
خب ما به این متقین هستم که ممکن است که بعضی افراد سرباز نباشند بگویند که ما سرباز هستیم برای شما و ما تلفن میکنند، یک. و دومی که ما در ولایت هلمند بزرگترین میدان هوایی داریم و امکانات هوایی داریم. در اونجا ما هامبی های که مدلش جدید است با سلاح های پیشرفته داشکه و همچنان زیو 22 هست، اینا تعبیه شد. بنان ما میخواییم که به این برادر بگیم که سلاح ما نه تنها سلاح قوی تر است، بلکه آرمان ما و هدف ما هم قوی تر است و ما با همین سلاح فعلا در برابر دشمن چرا پیشروی داریم؟ چرا ما توانستیم ولسوالی نادلی را از یورش دشمن ضمن نجات دهی به عملیات تصفیه و تلاشی بپردازیم؟
راتمنش محترم، بله بسیار خوب شد که گپا را گفتین، یک توازن بین شنوندای عزیز ما و شما ایجاد شد. راتمنش صاحب، امیج یک موضوع خوب جالب آمد به همکاری بله. بین یک هماهنگی بین مطبوعات و مثل کسای مثل شما و دولت، یا اگر باشه مثلا خبرنگارا و یا سخنگوی مثل شما با جرات بیاین پیام ها را جواب بدن، خود به خود مشکل به خلم حل میشه. یک مثال به فکرم گشت از او خاطر گپ شما را گرفتم ببخشید، و ایست که با اجازهتان که وقت کم شده به استاد محترم ما یک دقیقه وقت بدیم که یک جنبندی کنه پروگرام ما را، انشالله باز کل چیزا خوب خواهد شد. بله صافی سیم،
حرفی است که در پروگرام دوم، گرچه ما وضع هلمند شنیدیم و محترم رادمانه صاحب هم معلومات همیشه که ما ازشان میشنویم معلومات دقیق خود ارائه میکنن، مگر حرفی است که ما میگم که وزارت دفاع هم باید یک تیم قوی ژورنالیست های خود پیدا کنن اگر ندارن و داشته باشن که از میدان نبرد هم حقایق اینا هم صحب بالاش بگذارن که چی گپ هست و علاوه به اخبارا و رسانه های آزاد خصوصی و شخصی و دولتی که وجود داره. و از طرف دیگه باید زعامت ما متوجه از این حرف باشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ